أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآيه من ربكم اني اخلق لكم من التين كهيئه الطير فانفخ فيه ويكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله و انبئكم بما تأكلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. ملاحظه فرمودید که حضرت حق به عنوان یکی از آیتهایی که در این عالم واقع شد و خبر از این میده که بیش از اون که اسبابهای عادی واقعهای بزرگ تاریخی رو ایجاد کنن، اسبابهای غیر عادی بودن همیشه که آیتهای بزرگ تاریخ بودن. در این رابطه بحث شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی سلام الله علیه ما رو به ما نشون داد، برجسته کرد. رسیدیم به اینجا که حضرت حق جریان حضور تاریخی شخصیت حضرت عیسی علیه السلام رو به حضرت مریم خبر داد، فرمود که این فرزندی که به تو دادیم یکی از خصوصیاتش اینه که در حین کودکی با مردم حرف میزنه، یعنی این نظام سنگین علل و اسبابهای مادی فقط در آینده حاکم نیست، جریانهای غیر عادی واقع میشه در عالم. و من از که دارین دیگه و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من از صالحین. و باز عنایت داشتید که حضرت مریم سلام الله علیها نمیگه که نمیشه، میگه خدایا چطوری میخواد این واقع بشه؟ قالت رب انا یکون لی، چطوری این من فرزندار میشم در حالی که ولم یمسسنی بشر. حضرت حق دوباره اینجا دارن میگن که شرایط جدیدی را به وجود میاریم، روح کلی حادثه را به پای تبدیلش به یه قصه نکنیم. یعنی این جملات که داره تذکر میده، قال کذالک الله یخلق ما یشاء، میگه ای مریم خدا بنا دارد که یه چیزی رو ماورای این حادثه ها خلق کنه. ببینین کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یعنی خدا هر کاری که اراده کرده است میکنه. اما تو این قضیه چی؟ قضیه اول آیه رو نگاه کنید، وقتی که یه امری رو اراده کرد میگه بشو و میشه. قبلش مگه در آیات دیگه نفرمود که امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ امر خدا اینه که بدون واسطه، بدون ابزارها، بدون تدریج یه مسئله ای رو بگه بشو و میشه. اینجا داره میگه که ای مریم، قضیه حضور حضرت عیسی در آینده تاریخ مطابق روال عادی نیست، بلکه یک جریانی غیر عادی میخواد به تاریخ وارد بشه. این خیلی کار ازش میاد اگه دقت کنید روی آیه. اول خوب دوباره آیه رو نگاه کنین، مگه حضرت مریم سلام الله علیها نگفتن انا یکونولی، چطوری این واقع میشه برا من دی ولدون فرزند پیدا میکنم، در حالی که من به طور عادی باید که یه شوهری داشته باشم. حضرت حق چند تا مسئله را با این تکه ادامه آیه حل کرد. اولا این که اون چه باید واقع بشه قضیهش با این روال عادی فرق میکنه. قال کذالک الله یخلق ما یشا، اونجور که ای مریم خدا میخواد این کارا میکنه. اون وقت چطوری این کارا میکنه؟ مگه جز اینه که اگر یه چیزی رو ران اذا قضا امرن، اگه امری رو جاری کرد میگه چی؟ میگه بشو و میشه. فانما مثل اینه که بگه بشو و میشه. این یه مژده بزرگی بود به حضرت مریم و مریمی های تاریخ که اون جایی که متوجه شدید خدا دارد یه اراده خاص میکنه، دنبال ابزارها و اسبابها نگردید. فوق‌العاده بود صحبت دیروز رهبری، پریروز رهبری در همین رابطه. دقت کردین از اون 7 نکته فرمودن یکی از، دقت کنین به جمله آقا، یکی از شاخصه های اصول امام این بود که در مقابل قدرت‌های جهانی اعتماد به حضرت حق داشت. یعنی مریمی، یعنی سیره اراده الهی است برای آوردن عیسی در تاریخ. خب اگه ما از این غفلت کنیم، در واقع غفلت کردیم از این حادثه بزرگ که مثل حضور حضرت عیسی در تاریخ واقع شد. تمام شکستایی که یهود خوردن از جریان حضرت عیسی تو همین یه نکته خوابیده بود، که یهود به ابزارهای حسی خیلی اعتماد داشت. حضرت عیسی اومده بود که اصلا این قاعده رو به هم بزنید که یک ملکوتی در عالم باید حاضر بشه. شما تندون رو با منتون مقایسه کنید، تنتون باید با زور بازو یه چیزی رو بلند کنه، تنتون با قضا تقویت میشه، تنتون با حرکتای پا میتونه به یه جایی برسه، ولی روح شما چی؟ روح شما اولا که با ذکر الله تقویت میشه، در ثانی مکان من نیست که بخواد پا بذاره تا جایی بره. حالا میرسیم اونجایی که حضرت عیسی رو خبر میدن که من اونچه که توی خونه هاتون قایم کردید و ذخیره کردید و میدونم. یعنی چه؟ یعنی حضور بدون ابزارها و دوربین و رفتن و دیدن، یه حضور ملکوتی دارم در عالم. دارد این خبر رو این آیه به ما میده که وقتی خدا اراده کرده است یک کار بزرگی بکند، ماورای مناسبات عالم معمول انجام میده تا حضور خودش به اون شکل اساسی در عالم ظهور کنه. خب این یه نمونش دیگه. در حینی که دارد گزارش میده ملک از طریق حضرت حق به حضرت مریم سلام الله علیها، دارد شکل واقعی را ترسیم میکنه. ادامش رو بلدین دیگه. و یعلمه الکتاب و الحکم و تورات و الانجیل، به این پیامبر و این رسول تعلیم داده میشه کتاب که گفتیم فرهنگ و حکمت معارف و تورات و انجیل هم تعلیم داده میشه، که باز مستحضرید که این تورات و انجیل یعنی اون نور نابی که از طرف حضرت حق اومده است، نه اون تحریفاتی که بعداً برش واقع شد. دیگه خصوصیات این مرد الهی که باید وارد تاریخ بشر بشه چیه؟ رسولاً الی بنی اسرائیل. اینا تکرار بحث قبلیه، میخوام بحث آماده کنم. و این یه مأموریت خاصم داره، هم رسول است برای بنی اسرائیل، هم نبی است به دلیل آیات دیگه برای همه بشریت. چرا؟ حالا از اینجا در واقع گفتمان حضرت عیسی علیه السلام با بنی اسرائیل آیه وارد شد که حضرت عیسی می‌فرمان چی؟ رسولن انا بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیه. ای بنی اسرائیل، من با آیه یا آیاتی، حالا اینجا تفاوت تفسیری است که این آیه جنس هست یا نه جنس نیست، برای فضای بحث ما مشکل نی. آیه و یا آیاتی و اومدم به طرف شما از طرف پروردگارتون. چطوری اومدم؟ انی اخلق لکم من التین، من برای شما از تین از گل چی خلق میکنم؟ که هیئت طیر، مثل یه چیز شبیه پرنده. فانفخ فیه فیکون طیرن به اذن الله، پس فیکون طیرن به اذن الله، یعنی حالا من میدمم دمش اما این پرنده میشه به اذن خدا. بعد ادامه دادن که به اصطلاح پیسی کور مادرزاد و اینها رو مرده هم زنده میکنم به اذن الله. و انبئکم به ما تاکلون و ما تدخرون، به شما خبر میدم از اون چه که شما خوردید. خودیگه هرچی هم حواسش پرت باشه اگه بهش بگن دیروز تو این غذا رو خوردی، دیگه اینه نمیتونه خیلی راحت زیرش بزنه، راحت تر حس میکنه. و اینم که اون چیزایی هم که شما ذخیره کردید و خبر میدم. فی بیوتکو ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. اول من اینا باز تاکید کنم، این آخر آیه نشون میده یه جور دیگه باید بحثا دنبال کنیم. میگه اگه شما مؤمنید، نه اگه شما بخواید صادق باشید مؤمن میشید، نه، یعنی اگه مؤمنید اینا آیه است و نشانه های حضور حق است. اول معنی ظاهری رو دقت کنیم. میفرماد که ان فی ذلک، در این قضیه اگر که شما مؤمن باشین برادون آیت است. یعنی چی؟ یعنی اگه شما واقعا به خدا ایمان دارید، خارج از این معجزه و این قضايا، و معتقدین این خدا پیامبر میفرسه، توی این فضا میتونید تصدیق کنین پیامبری منو. دوباره دقت کنین، ما بشریت رو در چند سطوح میشناسیم. کافران حجاز خدا را قبول داشتن، نبوت را قبول نداشتن. بنی اسرائیل خدا را قبول داشتن، نبوت هم قبول داشتن، عیسی علیه السلام به عنوان نبی قبول نداشتن. بنابراین حضرت عیسی مأموریتشون برای بنی اسرائیل فرق میکنه. بنی اسرائیل موسی علیه السلام را قبول دارن، اما اومدن تحریف کردن کتاب خدا را، یعنی اون چه خودشون میخواستن رو بر کتاب تحمیل کردن. نگفتن کتابی خدا نیورده است، در صورتی که مشرکین حجاز همه حرفش اینه که یعنی چه پیامبر خدا بفرسته، ما با عقلمون کارامون رو میکنیم. و این یه نکته. نکته دوم، حضرت عیسی علیه السلام دیدین که چند تا معجزه داشتن، یک سری معجزه هایی که باید بشر خیلی حکیم باشه که بفهمه. به قول اساتید ما، زمانه زمانه ایست که علم پزشکی بسیار پیشرفت کرده است، شواهدش هم ما داریم اگه عرض میکنم. خب حالا پزشک میفهمه پزشکی چه توانی داره، آدمه عادی میگن که بابا پزشکا همه این کار را حل میکنن. پزشکی که توان پزشکی را میدونه، استاد فیزیکی که وسعت علم فیزیکی را میدونه. مردم عادی فکر میکنن فیزیک هر کاری ازش میاد تو. اینجا اینه که اومده است بر اساس زمانی که علم پزشکی در حد زیادی پیشرفت کرده، اون میفهمد این حد مرد زنده کردن و پیسی شفا دادن کور مادرزاد رو درمان کردن، این حد علم پزشکی نیست. اینجاست که اون میفهمد این قضیه قضیه غیر عادی است، از حد توان بشر بالاتر است. ما تو زمین شناسی یه کاری تحقیقی که خیلی هم جالبه، فسیل های در آفریقا به دست آوردیم که اینها بیش از اون چیزی که تاریخ سراغ داره قبلا اینا زنده بودن. بعد که به اصطلاح فسیل شناسی کردیم، مغزشون رو جراحی کردن. یعنی شما حساب کنین تاریخ ما مشخصه، ما نهایتا 5 قرن 6 قرن قبل از میلاد قبلش تاریخ نداریم. این فسیل ها اصلا بحث این حرفا نیست، یعنی بحث میلیون ها سال قبل از اینه که ما بودیم. حالا این فسیل ها مغزشون قشنگ جراحی شده است، میشه فهمید یعنی این که دوباره این مغز جوش خورده است اینا، و جراحی شده است و بعدم طرف مدت ها زنده بوده تو این جوش خورده است، این مکانیسم بدنش کارش هم کرده است. این به این معناست که بشر همیشه توانایی های درمانی خودش را به شکلهای مختلف داشته است. حضرت عیسی درست اینجا میان دست میذارن رو توانایی، کاری که شما در مورد وجود مقدس پیامبر خودمون صلوات الله علیه و آله دارید. هنوز که هنوز است، این بلاغتی که ما در زمان پیامبر داشتیم برای اون عجیبه. شما میبینید ابن مالک اون ادیب به اسم مشهور عربم وقتی میخواد برای ما سیوطی بنویسه میاد شاهد چی میاره؟ شعرهای جاهلیت، از بس شعرها دقیق و ادیبان است. خب حالا این زمان است که باید یک کتابی بیاد تا هر چه طرف که شاعر و ادیب فکر کنه ببینه نه این حد بشر نیست. حالا مثال دوباره بزنم، ببینید شما این آقایونی که وزن بلند میکنن، اینا میدونن وزنه یعنی چی، اینا میدونن این به اصطلاح استخوانای بدن ماهیچه ها چقدر توان داره، مثلا 300 کیلو 400 کیلو 500 کیلو. میگن من بالاخره 350 کیلو 400 کیلو بلند کردم، نهایتا این ماهیچه با این استخونا با این مفصل ها اگه از این اندازه بخواد بیشتر به اصطلاح تعمل کنه، میدونید که خود استخون منفجر میشه. خب حالا اگه یکی اومد یه وزنه بلند کرد مثلا 50,000 کیلو، خب این کی میفهمه؟ ممکنه از ما بگم خب رضازاده از اینم بیشتر میتونه بلند کنه. رضازاده میفهمه بابا این حد بشر نیست، حد استخوان و مفصل نیست، چون خودش پاش درد گرفته از این وزنه که بلند کرده است. خب میفهمه که این حدش نیست. بلاغت و فصاحتی که قرآن آورد مطابق توانایی عالیه و بلوغ بشر در این صحنه بود. هنوز که هنوز عرض میکنم، هنوز ما تو عرب نداریم زمانی بلاغتی به بلاغت اون زمانه. این هم یه چیز از عجایبه. این همینطور زود رد بشیم. ما اون جلسه این بحث و بابش رو باز کردیم که بحث معجزه را که حضرت فرمودن گفتند که به اذن الله، اما این قسمت که گفتند ما من هرچه که خوردید و هرچه که ذخیره کردید و میدونم به اذن الله نگفتن. یه خود بحث دقیق عذرم میخوام که دارم تکرار میکنم. چرا؟ به قول علامه این کار هر کاهنی هم میتونه بکنه. پس این به خودی خود یک توانایی پیامبرانه نیست، الا اینکه اون کسایی که این کارو میکنن در صفای انبیا این کارو نمیکنن. یخت دقت کنید، مثلا شما دیدین که یه مرتاض خودش را به شدت ضعیف کنه، نمیدونم مدت‌ها چیزی نخوره، تنها بشینه تا بعد مثلا این نفسش وسعت پیدا کنه. نفس به خودی خود لا زمان و لا مکانه، هم میتونه آینده این زمین را و هم دور این زمین را به شما بگید. از حد زمین نمیره بیرون، هیچ وقت نمیتونه از ملائکه صحبت کنه. یه مرتاض نمیتونه به ملکوت وارد بشه، ولی میتونه در زمین سعه پیدا کنه. چون نفس انسان رو اگر بدن رو درش ضعیف کردین به روش هایی که مرتاض انجام میدن، نفس از بدن آزاد میشه، تمرکز میکنه، تمرکز عجیبی هم میکنه، خودتونم بلدی اوناش که راسته، دروغ هم البته توشون از دو نوع مرتاض داریم، مرتاضهایی که دروغ گوند و دقل بازن، مرتاضهایی که راست راستی کارایی میکنن از نظر تقویت بدن. ما تو اسلام این کارا نیم پسندیم، دو جورن. حالا این مرتاضا یه عدهشون خلاف شرع هم میکنن، یعنی همین افراد در این کارا، نه ما اسلام اینا رو اجازه نمیده. یه عدهی این کارا رو نمیکنن، اما بازم با روزه گرفتن و تمرکز و اینا کرامت هایی دارن. اینها چه کار میکنن؟ اینها هم با قوای بدن این کارا میکنن، که اون داستان حتما دارین که اون آقای ابراهیم برقی، ابراهیم چی میگن عربا به برق میگن چی؟ کهربا. این آقای ابراهیم کهربایی در زندگی نامش هست که اومد خدمت مرحوم آیت الله قاضی، گفت که آقا من آمادم که طبق دستورات شما بمون در دستور بدین و سلوک کنیم، ولی من با این شاگرد تنبلای شما علامه طباطبایی اینا را تنبل میدونست، از نظر خودش هم راست میگفت. حالا میگم چرا، من نه با اینا نه، دستور ناب بده ما هم زود عمل میکنیم. مرحوم آیت الله قاضی گفتن خب اول بگو ببینم که شغل چیه. گفت شغل نمیخوام، هر اراده بکنم میشید، من فقط اراده کنم واقع میشه. گفتم خب چطوری قضا با این؟ حالا داشتم قدم میزدن کنار شط نجف، نمیشه حالا تشریف برده بازم ببرید و منم رفتم. به ایشون میگه خب مثلا قضا چی؟ میگه من یه اراده کنم یه ماهی از این شط میاد اینجا برمیداریم کباب میکنیم میخوریم. آقا میگن بکن ببینم. آن یه ماهی میفته جلوش. آقا میگن که خب دادی خودت دست من، بناست که بپذیری فرمان منو. میگه بله. بعد میگن خب حالا بکنم دیگه نمیشه. چرا؟ چون تا حالا با قوه نفس کار میکن، قوای نفس این کرامت ها را داره. حالا داستانش را بلدیم که آقا میفرما نباید شغل داشته باشی. آقا چی کار میگه؟ شغل داره میرد الکتریسته، خلاصه برقی کار میشه، که بعدم بنده خدا از همون بالای تیر یه زمان بعدن برق میگیردش و فوت میکنه. این مثال را به این جهت میزنن پسر آقای مرحوم قاضی که روش عرفا روش تقویت نفس نیست، روش عرفا توحید است. خیلی خوب بحثیه، یعنی به اذن الهی کار کردن نه به قوت اراده. پس دقت کردین، یه وقت جادوگر است که اون جلسه عرض کرد، اونو با شیاطین کار میکنه، اون کسافت کاریه یه لجنی که بسیار زشت است. تو این رابطه عرض کردم حتی یه این چیز احمقانه ای که مد شد و خدا رو شکر عاملش رو عرض کردم گرفتندش و علنم سه تا زندانی برای خودش زنای محسنه داشته این آخونده بین دین، عیالش هم یه بار زندانی، عیالش هم جاکشی میکرد دست لعنت الله. این مد این که اسما رو عوض کنین تا این در آورد. بعضی از آدمای خیلی نادونم پذیرفتن که بنده تو کتاب جن و شیطان و چی بود اسمش، جایگاه جن و شیطان و جادوگر، اونجا سخت من به این کار حمله کردم. اون روزا کاری هم به این شیطان کارش همین است که میاد یه مشکل برای شما درست میکنه. خب دو تا کار شما میکنید، یا باید با خدا رابطه برقرار کنین مسئله دون حل میشه، خدایی میشید و زندگیتون میره جلو، یا اینکه شیطان میگه نه آقا را میده برو سراغ اینجا دیگر، اسمت رو عوض کن، اسمت علی است، مامانت نمیخونه، اسمت رو فاطمه کن. عمده اینه که شما یه کار بی خودی بکنی. شیطان که نمیاد که بگه که خاله اسمت اگه علی است بذار گوگوش. این کار که نمیکنه که بلد است بر من شما رو چطور دورتون شما خر کنه. شیطان میاد فقط یه کار میکنه، رجوع به خدا رو با یه کار مندرآوری از شما میگیره. این اسم عوض کردن این حرفا، من به متأسفانه یه طلبایی که دیگه انتظار نداشتیم گفت که آقا چه اشکال داره؟ گفت آقا چه اشکال نداره؟ گفت آقا طبق حروف ابجد، من میگه حروف ابجد پر و پایه داره؟ طبق حروف ابجد مثلا شما میشی اسمت الان 18 یا بگو 180، اسم عیالت مثلا هست 400 نمیخونه، شما باید یه اسم پیدا کنی که بشه 180. آخه رو چه حسابی؟ آخه کی تو اسنا؟ آخه بابا میگن خدای خرم بکن، اما دوچار خرم نکن. من همیشه تو این قضیه عصبانی میشم، تو خیلی بده، خیلی بده که آدم بی حسابی کاری بکنه. ما باید یا مطابق عقل یا مطابق شر، غیر این راهی نداریم که این که اینا رو بابجابا کردن. پس یک شیاطی، بعدم یارو میگه آقا نه جون خودم خوب شد، بچه‌م هر شب بیخوابی میکشید اسمشو عوض کردم دیگه حالا میخوابه. خب کار شیطانه، تو وقتی که بیخوابی میکشید باید راه پیدا میکردی، پزشک پیدا میکردی، درمان الهی، درمان سنتی، درمان معنوی مسئله رو حل میکردی. تو چه حقی داشتی یه کار که بی دلیلش بکنی؟ خب معلومه، عرض کردم، هی تکرار دارم میکنم، مگه آمریکا نه تحریما رو به شما اعمال نمی کنید که به جای این که به قوت مقاومت الهی عبور کنید از آمریکا، خدای نکرده بیان میگن خیلی خب کوتا میام که حل کنه. خب کوتا که بیان حل کنه تا آخر چی میشی؟ نوکر آمریکا میشی دیگه. این عظمت این انقلاب که اومده است توحید به تاریخ شما برگردونه رو از دست میدی، این که خیلی مصیبت بزرگی است. این پس دارم جمع میکنم بحثه، یه طبقه طبقه شیاطینن که جادوگرا میان و خبر از آینده میدن، ولی خبرشون خبرای سطحی است. که این کتاب خوب آقای قائنی یا بخونین به نام سفینت و صادقی، ایشون نکات خوبی داره، بنده خدا خودش هم میگه گرفتار شدیم و فریب خوردیم و اینا، کار کرد، یه روحانی خوبی هست، من مسنم هستن، در مشهد هستن. اونجا ایشون حتی میگه که بعد که هم این صاحب خونمون یه مرتبه دیدیم که گفت آره، پرسید از یکی، گفت که دختر من میادش امرو؟ گفته بود که بله. گفته بود که چه ساعتی میان؟ بعد گفته بود صاحب خونه یه خیلی خوشحال شده، گفت آقا این غیب میدونه. گفته بود که خب این که الان این دخترت مگه الان کرج نیست؟ خب تا حالا تا اینجا مثلا 2 ساعت راه است. خب این که در این حد که این هر شیطانی میتونه، شیاطین میدونه که سریع کار انجام میدن نه بی زمان. یادتون باشه قال افریتون من الجن انا آتی که قبل ان یقوم من چی مقامک. یعنی چقدر وقت شما از این جلسه برید و بیای؟ چقدر طول میکشه؟ 1 ساعت. یعنی قصر بلقیسا افریت من الجن چقدر وقت طول میکشه؟ 1 ساعته میاره. اما آصف ابن برخیا چی؟ قبل ان یرتد الیک ترفوت. اون قدسیز حضرت امام صادق فرمودن برادرم آصف علمون من علی کتاب قال من، اون کسی که علم از کتاب داره که همش رو حضرت صادق فرمودن نزد ماست، برادرم آصف ابن برخیا قطره ای از اون اقیانوس علمی که پیش ماست دارد. جناب آصف ابن برخیا بی زمان میارد. یعنی چه؟ یعنی احاطه بر ملکوت. این پس یک شیاطین و جنیا هستن، یکی مرتازه هستن. مرتازها و اهل کرامت هر دوشون قوای نفس رو دارن، ولی اهل کرامت به روش شرعی مورد احترام ما هستن، اما مرتضی روش های غیر شرعی دارن. اما هر دوشون روششون یکیه. که اینا رو میخوام بگم که حواستون باشه، اگر مثلا شما امثال آقای رجب علی خیاط رو میبینید، هیچ وقت رجب علی خیاط عارف نیست، اهل کرامت متدین است. عارف اونی است که با توحید کار میکنه، اهل کرامت متدین با تقویت نفس کار میکنه. این که داستانی دادیم که پسرشون فرمودن، پسر مرحوم قاضی میگه وقتی که جناب رجب علی خیاط اومد خدمت قاضی که آقا من به هر گیاهی که نگاه میکردم خاصیتش را میافتم و حالا دیگه اون توانا ندارم شما از امیرالمومنین بخواین که این را به من برگردونه، مرحوم قاضی عصبانی میشن، میگن بگو من هیچ دستم نیست، دست من خالی است، یعنی برو. حالا اینا رو میگم که متوجه بشین اهل توحید غیر اهل کرامت است. ما اینا رو براشون احترام قائلیم، اما روش سلوکی عرفان خیلی فرق میکنه. که بعد بنده خدا مرحوم شیخ رجولی میرد و بعد برمیگرده میگه که امام از شما ندادی، از امام زمان گرفتم، امام زمان گفتن یه سر به ما بزن. بعد پسر مرحوم قاضی میگه که آقا گفتن که بهش گفت نمیاد، نمیخواد. چرا؟ امام زمان اینا قیه. بنده خدا بالاخره تونست از که یه ارتباطات وهمی و خیالی ایجاد کند و از این کارا بکنن. یعنی اینا این مسائلات دارن، چون در حیطه شرع عمل میکنن بالاخره کمک هایی بهشون میشه. ولی توحید یعنی چه؟ که حالا میخوام اینو بگم، پیامبران ابدا نمیان از خودشون اراده ای بکنن. خوب دقت کنین، یه وقت شما اراده میکنین اما اراده پاک میکنین، اراده میکنین که این دست بذاره دوستر این یارو خوب بشه. ما در شرح حال آقای رجب علی خیاط دارین دیگه، اون منشی، اون رئیس بانک پاش درد میکرد، مرحوم رجب علی خیاط گفت که چون سکرتر منشی ده اذیت میکنی، اگه نکنی دست جا گذاشتن رو پاش خوب شد. طور نیست. اما این غیر، این یه چیه؟ این همون است که آقای نباتی انجام میده. نباتیه اسم شما بلد نیستم، این روحان میگن اون آقایی که نبات میده تهران خوب میشه. طور نیست، ما اینا رو میفهمیم. این یعنی چی؟ یعنی نفسش این توانایی را داره به جهت حالا سلوک یا ارسی، البته آقای نباتی ارسیه، این نفس این توانایی را داره که اون سلامتی که خودش میشناسه و داره را منتقل کنه. بنابراین نفس طرف را تقویت میکنه، دیگه اون نفس ضعیفی که نمیتونست این فا را تدبیر کنه میتونه تدبیر کنه. به یه نحوی انرژی درمانی هم از همین جنس است. برای همین هم اگر که این نفس خودش آماده نباشد، بعد از این مدتی دوباره پاش چطور میشه؟ پاره یا سبانگ دوباره عود میکنه. این انرژی درمانی که دیدین که مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه طرف خوبه، دوباره برمیگرده حالت عادی پیدا میکنه. میشدم پیدا نکنه دا. چرا؟ شما دستتون رو درد میکنه، حرکت نمیدین، میاد انرژی درمانی میکنه. یعنی چه؟ یعنی نفس شما را با القاعاتی که میکنه تقویت میکنه که نه دست درد نمیکنه، حرکت بده، راست راستی حس میکنی اینا. خب اگه یک ماه این دست حرکت نمیده، حرکت میدادی حالا خوب میشد، اگر هم اینا نمیگفت شما حرکت میدادی خوب میشد، اما شما نیم پذیرفتی. حالا این خوب شدنش نه به خاطر اینه، به خاطر اون القای اولیه است که بعد از اون دیگه خودت حرکتش دادی و خوب شده است. ولی داری، من خودم تو اون صحنه یکیشون بودم، بنده خدا به این طرف گفت که آقا تو بعد از این که بیدار میشی حرف نمیزنی، یعنی القا میکردم. بعد بنده خدا بلند شد، هر کاری میکرد حرف نمیزد، ولی این تا یه مدتی بعدش دیگه اگه بس بهش گفت یه ربع حرف نمیزنی، حرف نمیزد. حالا من از شما بپرسم، اگه میگفت دو سال حرف نمیزنی چی؟ همون حرف میزد. چرا؟ برای اینکه نمیشه به طرف القا کرد که دو سال تو حرف نمیزنی، اما میشه در تصرفش. مثال اینه که دیدیم که مثلا سیگاریا رو بهش میگه که هیپنوتیزمش میکنه، میگه که آقا تو از سیگار بدت میاد، تو از سیگار بدت میاد. آقا سیگار که بیدارش یاد این حالت عادیه، سیگار رو بگیری جلوش استفراغ میکنه، فردام سیگار میکشه. چرا؟ خب همین قم میشه القا کرد. بله حالا این طرف زرنگ باشه، این مدت که مواد مخدر سیگار تو بدنش این در اومده است، یه مقدار میتونه راحت تر از سیگار بودن آزاد بشه، این کمک ها میشه بهش کرد. من مخالف حتی این نیستم که این چی بهش میگن انرژی درمانی چیز غلطی است، باید رو حساب باشه، جا اندازه شم باشه، مثل همین القاعاتی است که مؤمنین به هم دیگه میتونن بکنن. خیلی وقتمون این بحث گرفت، ولی یه نکته دیگه هم من باز اینجا بگم، بعضی موقع پیش بینی ها هیچ کدوم اینا نیست. شما سنن الهی را میشناسی؟ طبقش حتما میدونین لا یحیق المکر السیء الا به اهلها. آقا حتما مکر السیء به کی برمیگرده؟ به خودش برمیگرده. نه غیب میدونین. شما به راحتی میتونین آقا این چوبش رو میخوره، این چوبش رو میخوره. یعنی چی؟ یعنی قواعد و سنن را اینجا دارید. حضرت عیسی در اینجا در رابطه با اون شخصیت به اذن اللهیشون دارن میگن خب ای قوم یهود، حالا که میبینین من آسمانی فکر میکنم، این خبر ملموسی که شما راحت تر میتونین تصدیقم بکنیدم بهتون میدم. این همه حرف زدم برای چی؟ برای که اگه کسی صرفاً اینا بگه ما پیغمبرش نمیدونیم، صرفاً بیا بگه که آقا ما هرچی خوردین میدونیم، ما هرچی هم ذخیره کردین میدونیم، بگم بله نه این قبلشه، ببین تا بتونی اینا بفهمی. میگه تو که پیامبر را میخوای، تو که میدونی خدا پیامبر آورده است، تو که پروردگار را میشناسی، اینها مجموعاً شواهدی است بر اینکه من پیغمبرم، میتونی منو تصدیق کنی. بگذری. ادامه آیه اینه که و مصدقن لما بین یدی من تورات و لأهل لکم بعد الذی حرم علیکم و جئتکم به آیت من ربکم فاتقوا الله و اطیعونه. می فرماد که این رسولی که من باشم، یکی از کارام اینه که تمام کتابهای انبیای قبلی را تصدیق میکنم، ادامه اون نورم، از جمله چی؟ این تورات هم تصدیق میکنم. این تورات باز دوباره دقت کن، یعنی کدوم تورات؟ اون تورات که بر وجود مقدس حضرت موسی اومده است، نه اینکه حالا لازم باشه یکی از این آیه درارد که خب پس این تورات تحریف شده که حضرت موسی حضرت عیسی اومدن اصلا این تورات تحریفاتش رو تغییر بدن، میگه خب پس همین رو تصدیق کن. نه، اینجا نظر به اون تورات اصلیست. مگه خودش در سوره صف ندارین پیامبر کتابای قبلی رو تصدیق میکنه؟ خب تورات هم تصدیق میکنه. خب حالا یعنی این تورات یا تورات اصلی؟ از این نمیشه این نتیجه رو گرفت. به هر صورت بعد میفرماد ولی اوهل من مأمور شدم که برای شما بنی اسرائیل لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعض اون چیزایی که برای شما خدا حرام کرده است رو من حلال کنم. عرض کردم در آیه 160 سوره نساء خدا میفرماد که به یهودیان من بعضی چیزا را به خاطر گناهاتون حرام کردم. یادتونه روز شنبه ماهی گرفتن هیچ اشکال برای هیچ کی نداره، اما اومد برای یهودیا چه کار کرد؟ حرام کرد. خودش هم میگه به ما کانو یفسقون، تو فاسق شدی، یه کارایی کردید که اینجا مثلا دارد که چی؟ حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، طیباتی که برشون حلال بود و خدا حرام کرد. این در یه برهه تاریخی است. حالا حضرت عیسی مأمورن که این جریانم ازش عبور بدن بنی اسرائیل، این که میفرماد که ولی اهل لکم بعد الذی حرم علیکم، بعض اون چیزایی که حرام شده بود برای شما اینم من حلال میکنم. دیگه چی؟ نقش تاریخی حضرت عیسی علیه السلام و جئتکم به آیت من ربکم، برای شما معجزه یا معجزاتی آوردم از طرف پروردگارتون. رو به ربکم تاکید کنید، یعنی من اینا رو از طرف خودم نیومدم، من مرتاز نیستم، من قوای بدنی و قوای روحی برای شما نیاوردم، من از طرف پروردگار برای شما این معجزه رو آوردم. فتق الله. پس داریم همه اینا رو میگم که حضرت عیسی چطوری به بشریت عرضه شد. حضرت اومد گفت که فتق الله، یعنی بیاید و انان هوس‌ها رو بگیری تا بتونین از این خطری که داره شما رو تهدید میکنه. تمام به پیامبرا اولین رسالتشون همینه، اینا ساده نگیرید. یعنی اگر میخوان وارد تاریخ توحیدی بشید، طرفداری انقلاب و طرفداری امام کافی نیست، باید سبک و سلوک انبیا را پیدا کنید، وگرنه نمیتونید از استکبار جدا بشید. استکبار ممکنه که اگه حواستون جمع نباشید، اگه تقوا پیش نکنید، ممکنه که با قرارداد لوزان و قرارداد نمیدونم ژنو تحریمای شما را برداره، ولی اگه تقوا پیشه نکنین جای پای آمریکا را بعد از برداشتن این تحریم ها وارد میکنه، بلده چه کار کنه. یعنی شما اگر خواستین به عهد امامی بمانید که رهبری عزیز فرمودن این اصول به اصطلاح انقلاب امام است، تقوا، تقوا یکی از شرطهای اصلیه، وگرنه دشمن اگه از در رفت بیرون از دروازه میاد، از پنجره میاد. اگر خواستن بنی اسرائیل نجات بدن از اون ظلمات خودشون، حضرت مأموریت فتق الله، فتق الله، آقا همه بلدن، آقا ما انان هوس رو در مقابل حکم خدا باید بگیریم، حکم خدا را بر میل خودمون باید حاکم کنیم، تعارف هم نداریم. اگر رهبری فرمود که باید جنس خارجی مصرف نکنید، یکی ممکنه بگه آقا ضرر میکنیم. خب ضرر که بیشتر میکنیم میریم کربلا اینقدر پول میدیم. چرا میری؟ خب برای اینکه میخوای به حضرت حق نزدیک بشی. اینجا قصه ضرر و نفع نیست، قصه تقواست. اگر میخواستید وارد تاریخ توحید بشید، خب تقوا و یکیش امروز اینه ضررم، بله معلوم هم نیست ضرر نکنه. خدمت آیت الله صافی عرض کردم که این که ما خوب است این نکته را، این که ما مثلا امسال به طرف 100,000 تومان قرض میدیم، سال دیگه اگه 100,000 تومان به ما پس بده، چندی پس داده است به نظر شما؟ حداقل 80 تومان. گفتم آجا آقا بنا شد قرض الحسنه باشد یا قرض الضرره؟ گفتن که قرض الحسنه. گفتم پس حداقل محفل انت هست تو حوزه این بحثا، ایشون خیلی من میفهمیدم که این تقوا معنیش اینجا خوب، این مراجع واقعا نورانیتی دارم. ایشون فرمودن خب برای اینکه 100 تومن میدی، به قول خودت قبول که 80 تومن میگیری، باقیش هم ثواب میبری. گفتم من کوتا نمیام، یعنی من رفته بودم با ایشون یخت بحثم بکنم که منظورم شیخ علیه و دو تان که به اصطلاح بنا بود نایب به اصطلاح جانشین آیت الله بهجت بشن، زودتر از آیت الله بهجت رحلت کردن در گلپایگان. ایشون کوتا نیومدن، گفتن که من نمیگم این حرف تو غلطه وا، ولی من میگم ایشون میفهمند شریعت اینا میدونسته، تورم هم میدونسته، ولی گفته است که نه همونا بده. بله تو حال خودت میخوای یه چیزی بده جا، ولی حق نداری که مثلا بگو آقا من 100 تومن میدم بعد با تورم حساب کنه پولا بده. نه ببینید این تقوا کار ازش میاد، خودتونم میدونیم ما گاهی با تقوا چیزهایی به دست میاریم که هیچ وقت با معادلات اقتصادی و این چیزا به دست نمیاریم. پیغمبر اومده میگه فتق الله. اینا دوباره عذر میخوام تکرار میکنم، یعنی شما امروز دوباره ببینید اینایی که میخوان شخصیت امامو تحریف کنن درست دست رو چیزی میذارن. خواهش میکنم دقت کنید، میگن آقا ما امنی، ما منافع ملیمون به خطر است. خب بچه شهدا بلد نبودن منافع ملیشون از زندگیشون از دست میدن. این اسرا، این عظمت اسرا، واقعا آدم نمیدونه بگه سرداران و شهدا عظیمتر بودن یا اسرا عظیمتر بودن. این مقاومتشون در این، من پیشنهاد میکنم این کتاب من زنده، همه این خانم معصومه چیه اسم دانا بخونید. ایشون یه تیکه میگه این بچه ها وقتی فهمیدن ما، خب زن بودن 4 تا خانم، نیاز مسائل بهداشتی داشتن، گفت بچه های اون مردا که فهمه چیز گفته بودن به این مأمور صلیب سرخ گفته بودن عراق اجازه نداده بود، گفت اینایی که یک ذره پنبه بچه ها برای این که چرک نکنه احتیاج داشتن زخماشون رو با یه ذره پنبه پاک کنن، وقتی فهمیدن ما همچی نیازی داریم یه گونی پنبه، حالا چطوری اینا چه قاعده برای مرسن که ما یه ذره اذیت نشیم. حالا مقاومت متقابل هم هست، یه چیز عجیبی است. خب اینا متوجه منافع ملی نبودن، یعنی بچه های ما که به صراحت اینا، باز به نظرم یادم رفته تو کدوم کتاب هست میگم خودتون یادتون میاد، دمین بچه های رزمنده میگفت که ما طرف رو دیدیم که خب نمیگه که من زن و بچه دارم، بعد که فهمیدیم دیدیم علت این که نمیگه چون میدید فهمیده بود اگه بفهمد زن و بچه ما بفهمیدن نمیفرستمش خط اول، خواست بره خط اول. بعد که شهید شد فهمیدیم که چرا نمیگه، یعنی زن و بچه اینا نداشتن. یعنی بناس اگه میخواید که این جریان تحریف شخصیت امام، یه حرف خیلی بزرگی بود که این مرد الهی نایب امام زمان به شما رسون پریروزا. یعنی روش خیلی بمونید. من امروز نمیخوام بحث کنم، ولی دلم میخواد این هفته را به عنوان یه گفتمان بگیرید. حضرت آقا فرمودن اگر شما امام را از دست بدین سیلی میخورید. یعنی چی؟ یعنی آمریکا پررو میشه. شما تیتر روزنامه‌تون، من قول به شما میدم، تیتر روزنامه‌تون بشه آقا امام به دنبال منافع ملی بود، این جیبوتی فسخلی هم برای شما قیافه میگیره. جیبوتی که دیروز تو سرش میخواستی بزنی میرفت تو زمین، امروز میگه که نخه ما فعلا هواپیماهای ایران اجازه نمیده. چرا تیتر روزنامه‌تون؟ شما حواستون باشه که حضور حماسی باعث میشه که مرده ها بلرزن. اگه نه مرده ها دم در میارن. اینجا حضرت عیسی جمله رو ببینید، میفرماد که ای بنی اسرائیل، من اومدم شما رو نجات بدم. راهش چیست؟ دوتا چیست؟ فتح الله. دومیش از اولیش عجیب تره. یعنی شما باید به چیزی بالاتر از مسائل شخصی و دنیایی فکر کنید، حکم خدا را بر میلتون حاکم کنید. دوم چی؟ و اطیعونه. باید رهبر داشته باشین، رهبری ببینید. هر کی بگه خیلی خب ما قرآن رو عمل میکنیم، نتیجه نمیگیری. باید رهبر داشته باشید، باید امام زمان داشته باشید، باید نایب امام زمان داشته باشید تا بتونین تاریخ دون رو جلو ببرید. روی اطیعونه چقدر میخواید بمونید؟ یعنی کافی نیست دین داشتن و کافی نیست تقوا، باید رهبری قدسی ایمانی معنوی الهی رو پیدا کنید و دنبال کنید. وقت اینجا دنبالش، ان الله ربی و ربکم، خدا پروردگار شما و پروردگار من است، کسی دیگه توی این عالم کاری نیست. فعبدوه، اون رو اطاعت کنید. فتقل، ببخشید، هازا سراتون مستقیم، این سرات مستقیم است. یعنی اگر میخواید به سلوک واقعی برسید، به ملاقات خدا برید، لقاء الله داشته باشید، انس با خدا داشته باشید، باید صراط مستقیم رو پیدا کنید. صراط مستقیم که امروز این نیست که این همین مرتیکه که میگم این کار رو کرده بود، با این سه بار براش اعدام در اومده بود، گفته بود که من به جای دوتا فاطمیه خوب گوش بده تلاش میکنم نصف سال فاطمیه بگیرم. غلط میکنی؟ خب این فاطمیه، این که چرا به ناز ما نصف سال فاطمیه بگیریم؟ خیلی هم مقدسه دیگه. نه احمقیه. حضرت آقا فرمودن که ما باید به وقتش در ثانی فاطمیه، فرمودن ما در فاطمیه کی بناست دست را بندازیم؟ این چیزا یعنی چی؟ فاطمیه سیرش مشخصه، بزرگان این کار کردن، اصلا در حجاب میره جریان. فاطمیه ای که دست را بندازیم دیگه، فاطمیه ای که باید عمیقا ما در فضای معنوی اون حماسه قرار بگیریم پنهان میشه. من نمیگم این عزیزانی که این کار میکنن حواستون باشه، به قول یکی از عزیزان من به من گفتن ما علت این که فاطمیه دسته ای هم را میدازیم چون اون جریان را میدونیم اگه بیاد سر کار میخواد بعد یواش یواش شعارهای ضد حکومت بده، ما میایم و در کنترل شده بعدم میشینیم جلسه را اداره میکنیم. اینا من منظورم نیست، البته اینا به نظرم تا میشه بازم احتیاط کنن، اما اون جریان شما حواستون باشه. میان به شما میگن که چی؟ آقا برای سلامتی امام زمان میخوام یه سر مرد، یه دست کباب بدیم به این مردم. برای چی؟ چه ربطی داره به هم؟ زود نگون باری کله چه مؤمن است. این بلدش که آخه تحریف کردن همین جوریه دیگه، چیزی رو بدون هدف جای چیزی میذارن که هدف توش مشخصه. مثال من نمیخواد بوش بمونید، میخوام میگم مواظب باید باشیم. صراط مستقیم، حضرت عیسی اینجا میفرمان صراط مستقیم منم، باید این راه بره. حالا یهودیه اون زمان نستورانیان 100 تا نقشه میکشیدن که همش دینی ولی به حضرت عیسی رجوع نداشت. امروز هم همینطوره. حالا بعد میرسیم، امروز اگر بناس انقلاب اسلامی صراط مستقیم باشه، هر جریانی با هر اسمی، حضرت آقا فرمودن که این شیعیان لندنی با داعشیای آمریکایی هر دو بیدینه. خب باید ما مواظب باشیم، صراط مستقیم زمانه را باید پیدا کنیم. و به قول حضرت آیت الله حائری حفظ الله، حجت امروز لازم نیست که معصوم باشه. حجت یعنی کسی که امروز ما را به اهدافی هدایت میکنه که اهداف الهی است، اهداف ذات انقلاب است. یعنی یک روز بوده است که ما در خبر داریم که اگر یک روز، خوب دقت کنیم، بخوابی و فکر نابودی دشمن اسلام نباشیم و مردی، جزء کفار تو را میبرن. این روایت را چی روایت هم بالاخره تو این دین هست یا نه؟ اگر به فکر نابودی کفار نباشی و مردی، خوابیدی و مردی، تو را با کفار محشور میکنن. خب یه وقت است شما لازم نیست که حالا بری یقشه بگیری، برنامه ریزی میخواد، هم کاری که انقلاب اسلامی داره میکنه. عرضم اینجاست که این آیه را من جمله علامه طباطبایی را میخونم اینجا. میفرماد چون حضرت عیسی متوجه بودن چه بسا این معجزات، آخه مرده زنده کردن و این چیزا، چه این معجزات مردم را معتقد به خدایی او بکند، به وحی الهی این آیه را خوندن. اینا در سوره مائده علامه جواب میدن که چرا این آیه، چون دو تا نظر است که اینا حضرت عیسی علیه السلام گفتن که ان الله ربی و ربکم فعبدوا هذا صراط مستقیم، یا این وحی بود و حضرت عیسی به وحی الهی گفتن. خیلی فرق نمی کنه، شاهد علامه درسته که اینم به وحی الهی بود، اما حرف چیه؟ چون دارن میگن بپاید فردا منو بت نکنید یا پسر خدا نکنید. ادامه اینه، آنها را از راه تقوا، آیه قبلی پنجام، و ایمان و پیروی و اطاعت از پیغمبر الهی دعوت به پرستش میکنه. دو تا چیز، تقوا و اطاعت. این عبادت راه راست است و این راهی است که سالکین را به خدا میرسونه. این صوفی بازی ها با این چیزا من اینا سرم نمیشه. شما هر کاری میخوای بکن، استاد اخلاق میخوای داشته باش، استاد عرفان میخوای داشته، به من بگو ببینم که این استاد اخلاق عرفان تو به صراط مستقیم زمانه که رجوع به حق است از طریق عبور از استکبار، در این صراط هست یا نیست؟ اگه در این صراط نیست، شیطان است. جرأت کنید بابا، جرأت میخواد. یعنی اگر که مگه این نستوریان که جلو حضرت عیسی هستن، آیه بعدی رو ببینید، حضرت عیسی، بذار این آیه رو هم بخونم، وقتمون دارد میره، میگه فلما احس عیسی منهم الکفر. حضرت عیسی اومده با این یهودیایی که مدعی دین و دیانتن صحبت میکنه، متوجه شدن اینا کسا میخوام حضرت را، اولا کافرن، اینا یک ذره ایمان نیاوردن به پیغمبرشون، یعنی حضرت عیسی، نقشه کشیدن که بکشن. اینا در آیات دیگه یه مرتبه حضرت عیسی دید باید تشکیلات درست کنه. حضرت عیسی نیامده بود که یک گروه تشکیلات حزب الله در یمن و در انصار الله در یمن و حزب الله در لبنان و بچهای سپاه در ایران درست کنه. اومده بود جهان را متدین کنه. دید که این ناکسه برای خودشون گروه دارن درست میکنن و فرقه با اینا میخوان نقشه بکشن، تازه برای حضرت عیسی. یه مرتبه اومد تشکیلات درست کرد. آیه را میخونم، فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی منهم کی؟ بنی اسرائیل. قال، یه مرتبه گفت بچه ها شما که من انصاری الله، کدومتون حاضرین که یاران من به سوی این مسیر الهی بشیم؟ الهش دقت داره دا. شیعه فقط بلند شدن؟ همه بلند شدن؟ نه، یه عده ناب از بچه های حزب الله در روایت داریم، انسان های بسیار فرهیخته و جانبازی که جز به رضایت خدا به هیچی فکر نمی کردن. ادامه آیه هم همینه، میگه قال من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. ما آماده ایم جناب حضرت عیسی تا آخر واسیم. ادامه آیه می آمنا بالله، این آمنا بالله کدوم آمنا بالله؟ اولیت اینا که قبلا این یه آمنا بالله است که بچهای حزب الله، بچهای جبهه و جهل، یعنی صیاد شیراز. این آمنا بالله یعنی یک نحوه حضور دیگه، قبلا که اینا همشون پا منبر حضرت عیسی ایمان آورده بودن، این تیپ نه، آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. این کدوم مسلمون است؟ تمام وجود در صحنه بودن. انشاءالله جلسه دیگه عرض خواهم که نسأل و که وندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرك و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این چنین قرآنی رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر این قرآن شناسان واقعی را در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، قرآن مجسم این عالم و این زمانه را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار، یا رب و یا واهب، برکت حضورش را وجود و ظهورش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ 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 توست در این عالم، ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه‌ای که نشانه امیدواری ماست که تو هنوز به ما امید داری برای بندگی هرچه بیشتر، مقام معظم رهبری رو در پناه خودت مسون و محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.